اډیو د دې سات خبري مجله سرته رسیږي په بلی یوي کې مصطفی صدیقی لتا سره ده.
تشکر احمد شبر، خسته نباشی. ساعت 6:30 به وقت کابل است. رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوی. برسه میخوای کوم گپ بزنی؟
او مصطفی صدیقی، ما دا خبره تاسو ته کوله په دې مخکې رپورت کې مو تاسو واورېدل چې امریکا پاکستان ته په زغرده ویلي چې د دغه هیواد په خاوره کې به د ترستانو د ځالو پر ضد د بی پیلوټ الوتکو له حملو لاس وانخلي. دا مسله تاسو په خپل خبرونه کې لری؟
البته ما گزارش جالب دیگه در مورد ازی داریم که قرار است صدر اعظم پاکستان و لوی دریستیز این کشور فردا وارد افغانستان شوند و بحث های عمیق در مورد مسائل منطقه و همچنان مسائل دو جانبه خواهند داشت. تشکر باز هم از خودت احمد شبر. در پهلوی این موضوع همچنان خواهید شنید که مردم محل در کاپیسا ادعا میکنند که پلیس دو نفر را کشته است. گزارش های دیگر هم داریم، اما حالا در شروع بیاین که تازه ترین خبرها را از قادر حبیب بشنویم.
قمندان امنیه ولایت قندهار امروز در یک حمله انتحاری کشته شد. وزیر خارجه افغانستان میگوید کشورهای عضو ناتو حمایت خود را از پروسه صلح در افغانستان اعلام کردند. سرمنشی ناتو میگوید وی تاکنون تعهدات مشخصی را برای تیاره‌های بیشتر دریافت نکرده است که این پیمان برای ماموریتش در لیبیا به آن نیاز دارد. فعالان و شاهدان عینی میگویند هزاران تن در تعدادی از شهرهای سوریه دست به تظاهرات زدند. و محکمه جرایم جنگی سازمان ملل متحد دو جنرال ازبق کرویشیا را به خاطر ارتکاب جرایم جنگی به حبس محکوم کرد. مشروع اخبار. قمندان امنیه ولایت قندهار امروز در یک حمله انتحاری در مقر قمندانی امنیه این ولایت کشته شد. زمره بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت یک حمله کننده انتحاری با لباس نظامی وارد قمندانی امنیه قندهار شده و واسکت انفجاری را که برتن داشت منفجر ساخت. به گفته بشری در این حمله خان محمد مجاهد و دو افسر دیگر پلیس کشته شدند و گفته است که سه پلیس دیگر زخم برداشتند. در همین ماه سه حمله کننده انتحاری بر یک مرکز آموزش پلیس در قندهار حمله کردند که در جریان آن شش پلیس و سرباز اردو کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. وزیر خارجه افغانستان میگوید همه کشورهای اشتراک کننده در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو حمایت خود را از پروسه صلح در افغانستان اعلام کردند. دکتر زلمه رسول در حاشیه اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در برلین به رادیو آزادی گفت اشتراک کنندگان در این اجلاس گفتند که پروسه صلح بر رهبری افغانها از حمایت کامل آنها برخوردار است. زلمه رسول گفت همچنین در این اجلاس توافق شد تا این کشورها در ارتباط با انتقال مسئولیت امنیتی به قوای افغان تلاش‌هایشان را صورت بخشند. جلسه کشورهای عضو ناتو و کشورهایی که در چوکات آیسف در افغانستان سرباز دارند دیروز در برلین دایر شد. قرار است یوسف رضا گیلانی، صدر اعظم پاکستان، پرویز اشفقیانی، لوی دریستیز اردو و شجاع پاشا، رئیس اداره استخبارات این کشور آیسای، فردا شنبه به دعوت رئیس جمهور حامد کرزی وارد کابل شوند. حکومت پاکستان در یک اعلامیه گفته است که سران هر دو کشور درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگو خواهند کرد. روز پنجشنبه یوسف رضا گیلانی، صدر اعظم پاکستان، در سخنرانی به پارلمان کشورش گفت که در صلح و ثبات افغانستان نقش اسلام آباد بسیار مهم است. سرویس اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه می دهیم. وزارت داخلی تاجیکستان می گوید عبدالله رحیموف، رهبر جنگجویان مسلحی که در صدر فهرست افراد مورد تعقیب قرار داشت، کشته شده است. محمد الله اسدالایوف، سخنگوی وزارت داخلی تاجیکستان، امروز بر رادیو آزادی گفت رحیموف که به ملا عبدالله معروف بود، همراه با 10 تن از همراهانش در جریان یک عملیات قوای حکومتی در شرق دوشنبه کشته شده است. اسدالایوف گفته است که ملا عبدالله روز پنجشنبه در یک قریه ولسوالی نوراباد در 135 کیلومتری شرق دوشنبه هدف قرار گرفت. اندرس فوک راسموسن سرمنشی ناتو میگوید وی تا کنون تعهدات مشخص را برای تیاره های بیشتری دریافت نکرده است که این پیمان برای ماموریتش در لیبیا به آن نیاز دارد. اما وی گفت انتظار این تیاره های اضافی را به زودی دارد. راسموسن که به دنبال جلسات دو روزه با وزرای خارجه ناتو در برلین صحبت میکرد این مطلب را ابراز داشت. قماندان نظامی ناتو گفته است که این پیمان به تیاره های بیشتر برای انجام حملات دقیق نیاز دارد تا در حمله بر قوای معمر قذافی از تلفات ملکی آن جلوگیری شود. شورشیان لیبیا خواهان حملات هوایی شده و میگویند که آنها با قتل عام از سوی قوای حکومتی روبروند. همچنین امروز اتحادیه اروپا و ناتو هم آهنگیشان را در مورد ماموریت نظامی بالقوه این اتحادیه غرض رسانیدن کمک‌های بشری عاجل که در حال محاصره در شهر مصراته قرار دارند مورد بحث قرار دادند. فعالان و شهدان عینی میگویند هزاران تن در تعدادی از شهرهای سوریه دست به تظاهرات زدند. شهدان میگویند حدود 10,000 تن در شهر جنوبی درعا شهرهای آزادی را سر میدادند. این شهر به مرکز جنبش معترضان در این کشور مبدل شده است. همچنین شاهدان گفتند که تظاهرات در قریه بایده و داوما در نزدیکی پایتخت دمشق نیز آغاز شده است. شاهدان از ترس انتقام‌جویی حکومت به شرط اینکه نامهایشان افشا نشود صحبت کردند. یک گروه حقوق بشر سوریه میگوید که در این هفته بیش از 200 تن در جریان اعتراضات این کشور کشته شده است. علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن امروز تاکید کرد که وی بر اساس قانون اساسی این کشور به حیث رئیس جمهور یمن باقی خواهد ماند. وی از مخالفین خواست تا برای حفظ ثبات در این کشور وارد گفتگو شوند. صالح که به دنبال هفته‌ها تظاهرات بر علیه رژیمش در جمع از هزاران تن از عامیانش در صنعا مرکز یمن سخنرانی میکرد این مطلب را ابراز داشت. امروز علمای دینی و سران قومی یمن با صدور اعلامیه از رئیس جمهور صالح خواستند که فوراً از قدرت کنار رود. محکمه جرایم جنگی سازمان ملل متحد برای یوگسلاویای سابق دو جنرال ازبق کرویشیا را به خاطر ارتکاب جرایم جنگی و جرایم ضد بشری علیه سربها در جریان تجزیه یوگسلاویای سابق به حبس محکوم کرد. آنتی گوتووینا به 24 سال زندان و ملادن مارکچ به 18 سال زندان محکوم شدند. متهم سومی ایوان سراماک برات گرفته است. این سه تن به قتل، اخراج اجباری و تعقیب سربها در جریان عملیات نظامی در اواخر جنگ آزادی کرویشیا از یوگسلاویا بین سالهای 1991-1995 متهم شده بودند. هر سه جنرال ادعای بیگناهی کردند. آنها از سوی تعدادی از کرواتها به حیث قهرمانان شناخته می شوند. نظامیان ازبق جنگ کرویشیا اعلام کردند که تظاهرات بزرگی را روز شنبه راندازی خواهند کرد. سرگی لاواروف وزیر خارجه روسیه امروز با وزرای خارجه 28 کشور ناتو ملاقات کرد تا مشارکت روسیه را با این پیمان مورد بحث قرار دهد. اندرس فوک راسموسن سرمنشی ناتو در سخنرانی افتتاحیه جلسه شورای ناتو روسیه در برلین از همکاری رو به افزایش میان دو طرف در برابر چالش‌های مشترک از بی‌ثباتی در افغانستان گرفته تا دزدان دریایی و گسترش سلاح‌های هسته‌ای و تروریسم یادآور شد.
We are building this modernized relationship.
راسموسن میگوید با گذشت هر روز ما روابط عصری را برای قرن 21 تحکیم میبخشیم، به خاطر که ما میدانیم با عملکرد مشترک ما کارهای بیشتری را برای امنیت بین المللی انجام داده میتوانیم. وزرای خارجه ناتو در ملاقات با وزیر خارجه گرجستان خواهان اصلاحات دموکراتیک در آن کشور شدند. آنها همچنین مشارکتشان را با وزیر خارجه اوکراین مورد بحث قرار دادند. مقامات امنیتی جسد یک فعال ایتالیایی طرفدار فلسطینیان را در نوار غزه ربوده شده بود پیدا کردند. ویتوریو ایریگونی توسط یک گروه افراطی سلفی وابسته به القاعده در نوار غزه اختطاف شده بود. آنها تهدید کرده بودند اگر اعضای این گروه که توسط حماس زندانی شده رها نشوند ایریگونی را خواهند کشت. نوار غزه در تصرف گروه حماس قرار دارد. قوای امنیتی حماس میگوید دو تن را در این ارتباط بازداشت کرده است. و ارمنستان میگوید در نظر دارد که صنف‌های شطرنج را در مکاتب ابتدایی سراسر این کشور معرفی کند. حکومت این کشور گفته است که برای این پروژه 48,480,000 دلار را اختصاص داده که هدف از آن رشد ذهنی کودکان میباشد.
باز هم خوش آمدید. حالا ساعت 6 و 40 دقیقه به وقت کابل است و در ادامه این مجله خبری خواهی جنید که قرار است فردا صدر اعظم پاکستان همراه با لوی درستیز این کشور وارد افغانستان شوند. یک تعداد میگویند روابط دو کشور خراب است اما عده دیگر به این باورند.
من فکر میکنم که ارتباطات در حال حاضر نسبت به قبل بسیار خوب است.
گزارش در همین مورد تا لحظات دیگر خواهی جنید. مردم محل در کاپیسا ادعا میکنند که پلیس با تیر اندازی دو نفر را کشته است.
هم بسا با بازیگاز فیل کرد هم خود فیل کرد این از نایی که بسا فیل صورت میگرد دو نفر همین جا به جای میفته.
گزارش هم میشنوید که اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان برای جلوگیری از رویدادهای طبیعی در این کشور برنامه‌های تازه را روی دست دارد. با رادیو آزادی باشید. خب همونطور که شنیدین قرار است فردا یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان همراه با لوی درستیز این کشور وارد افغانستان شوند. تحمینه جنجوعه سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز در اسلام آباد گفت که صدر اعظم پاکستان همراه با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی بحث‌های عمیق در مورد مسائل دو جانبه و مسائل منطقوی خواهند داشت. حالا به این جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارش از فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان بشنویم.
طبق یک اعلامیه که از سوی دولت مرکزی پاکستان روز جمعه به نشر رسید، آمده است که مقامات بلند رتبه پاکستانی فردا 16 اپریل عازم سفر به افغانستان خواهند گردید. در اعلامیه گفته شده در این سفر که به دعوت رئیس جمهور حامد کرزی صورت میگیرد، قرار است صدر اعظم سید یوسف رضا گیلانی را پرویز اشفاقیانی، لوی درستیز و شجاع پاشا رئیس اداره استخبارات پاکستان همراهی کنند. به قول این اعلامیه در این سفر قرار است مقامات هر دو کشور روی مسائل دو جانبه و موضوعات منطقوی بس نمایند. سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان در حال به افغانستان سفر می نماید که روز قبل در بیانیه‌ای که در پارلمان داشت نقش پاکستان را در تقویت بخشیدن صلح و ثبات در افغانستان مهم خواند. وی می گوید رئیس جمهور کرزی نیز می گوید که پاکستان بخشی از مشکلات نه بلکه رفع مشکلات می باشد که افغانستان با آن دچار است. وی بارها گفته است مجادله با تروریسم به قیمت جانهای مردم پاکستان و افغانستان تمام شده است، لذا ما در سفر که این بار به افغانستان خواهیم داشت بالای استراتژی هر دو کشور کار خواهیم کرد و ما باید متحد شویم در مقابل دشمن مشترک خود. ادعای از کارشناسان امور سیاسی پاکستان بدین باورند که سفر مقامات بلند رتبه این کشور به افغانستان در استحکام روابط دیپلماتیک، سیاسی، استخباراتی و مسائل امنیتی این دو کشور رول مهم و زنده دارد. رستم شاه مومند سفیر ازبک پاکستان در افغانستان در صحبتی که با رادیو آزادی داشت در مورد مسائلی که در این سفر احتمال می رود بالایش صحبت کردند چنین گفت:
ز فکر کنم که علی که خود مخکنا نن سبا ډیر خیدی او د دې دورې په نتیجه کې به دا علی کې نورې
وای میگوید من فکر میکنم که ارتباطات در حال حاضر نسبت به قبل بسیار خوب است و در نتیجه این سفر ارتباطات میان دو کشور مستحکم تر خواهد شد. در این سفر چون لوی درستیز و رئیس استخبارات صدر اعظم پاکستان را همراهی میکنند، لذا بیشتر موضوعات که بالایش صحبت خواهد شد مربوط به مسائل امنیتی خواهند بود که در آن امنیت مناطق مرزی، تبادله معلومات استخباراتی، رسایی مواد اکمالاتی ناتو به افغانستان و مسائل دیگری هم است. اما چون دوره مختصر است لذا بیشتر به مسائل امنیتی مختص خواهد گردید.
خبری خوب دیگی خو زیاد فوکس با سکیوریتی پا خبرو بانید.
مسافرت مقامات پاکستانی به افغانستان در حال صورت میگیرد که آصف علی زرداری دو روز قبل در ترکیه حمایتش را از پروسه مذاکرات دولت افغانستان با طالبان نشان داده بود. فرشته نگار رادیو آزادی پشاور.
در گزارش دیگر داریم که جنرال پرویز اشفاق کیانی روی درستیز اردوی پاکستان کار آغاز ساختمان یک سرک را در مناطق قبایلی افتتاح کرد. این سرک 80 کیلومتر طول داشته و با تکمیل آن ولایت خوست افغانستان به یک مرکز تجارتی مبدل خواهد شد. از سوی دیگر فشار رفت و آمد ترانزیت بر سرک تورخم کم خواهد شد. در این مورد روزنامه انگلیسی زبان دان چاپ پاکستان مطلب نوشته که بیشتر از غفور متین بشنوید.
جنرال اشفاق کیانی لوی درستیز اردوی پاکستان دیروز در مناطق قبایلی
آغاز ساختمان یک پروژه سرک سازی را افتتاح نمود که با تکمیل این سرک شهر خست افغانستان به یک مرکز ترانزیتی تبدیل خواهد شد. این پروژه از بنو تا غلامخان 80 کیلومتر طول دارد، از وزیرستان شمالی میگذرد و با مصرف 48 میلیون دلار امریکایی از طرف اردوی پاکستان ساخته می شود. به نوشته روزنامه دان پاکستان، این سرک که در مدت 18 ماه تکمیل خواهد شد، مناطق دورافتاده وزیرستان شمالی را با سایر مناطق پاکستان وصل می نماید. لوی درسیز پاکستان گفت این سرک یک مسیر مرکز تجارتی میان پاکستان و افغانستان را مهیا کرده و همچنان زمینه فرصت‌های متعدد را برای مردم وزیرستان می کشاید. وزیرستان شمالی مرکز جهانی شبکه القاعده بوده و یکی از خطرناکترین منطقه در کره زمین است. این منطقه در خارج از کنترل حکومت پاکستان قرار دارد. ایالات متحده آمریکا از مدتی به این طرف بالای پاکستان فشار وارد می نماید تا وزیرستان شمالی را از وجود ترورستان و تندروان اسلامی پاک کند. اما حکومت پاکستان میگوید همین اکنون 147 هزار عسکر پاکستان در سرحدات میان پاکستان و افغانستان مستقر کرده که به این ترتیب اضافه از این تعداد برای پاکستان مقدور نمی باشد. لوی درسیز پاکستان در یک بیانیه به رهبران قومی وزیرستان گفت من از حمایت شما قدردانی می نمایم و از قربانی های شما در مبارزه علیه تروریسم تصدیق می دارم. لوی درسیز پاکستان همچنان درباره آوردن امنیت و ثبات در منطقه تاکید کرد و گفت در برابر تهدید داخلی و خارجی از سر و مال مردم قبایل حمایت خواهم کرد. وزیرستان شمالی مرکز القاعده و مرکز طالبان افغان است که همیشه مورد حملات تیارات بی پیلوت امریکایی قرار می گیرد. در سال گذشته تعداد حملات تیارات بی پیلوت امریکایی بالای این منطقه دو برابر شد که در نتیجه آن 670 نفر کشته شدند. در سال 2009 میلادی در نتیجه 45 حمله هوایی تیارات امریکایی 240 نفر در این منطقه کشته شدند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
بله تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. حالا ساعت 6:47 دقیقه و وقت کابل است. تا لحظات دیگر خواهید شنید که اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان برای جلوگیری از رویدادهای طبیعی در این کشور برنامه‌های تازه را روی دست دارد. اما حالا از ولایت کاپیسا خبر می‌رسد که دو تن از ساکنان محل کشته شدند. ظاهرا گفته می‌شود این افراد در نتیجه تیراندازی پلیس از پای درآمدند. مردم محل بعد از این حادثه دست به اعتراض هم زدند که بیشتر در این گزارش از احمد حنایش بشنوید.
در نتیجه تیراندازی یک افسر و یک سرباز پلیس در ولایت کاپیسا دو تن از ساکنان محل کشته شده و مردم از این بابت با برآشفتگی بر ضد مقامات پلیس این ولایت دست به مظاهره زدند. با گفته شماره از شاهدان عینی و ساکنان محل، یک گروه از سربازان پلیس و قماندان این افراد بدون موجب شماره از افراد بیگناه ملکی را در ولسوالی حصه دوم کوهستان ولایت کاپیسا مورد تیراندازی قرار داده و به قتل رساندند. مقامات پلیس ولایت کاپیسا از ارائه معلومات در مورد دلیل این تیراندازی خودداری میکنند، اما شماری از نمایندگان مردم ولایت کاپیسا میگویند خواهان تسلیمی قاتلین و پنجه قانونند. حاجی شیرپادشاه نماینده مردم ولسوالی حصه دوم کوهستان ولایت کاپیسا به روز جمعه به رادیو آزادی گفت
کماندان امنی ولسوالی سیدی با تعداد سربازش یعنی 4 نفر 5 نفر یکم لطه دور تا بالا کردن بعد از درگیری که تیکی از مردم دیگه کماندان امنی کلی خود در میتن دیگه هم به حساب بازیگازش فیل کرده است هم خودش فیل کرده دنی اصلا که به حساب فیل سوزد میگره دو نفر همیجه جا به جای میفته کماندان امنی که در سربازش فرار میکنه. اگر خاص مردم برای آواده نشم پیلمی تظاهرات ما شاید در خوشنیت آمیز بیانجامه بخاطر از این که ایلمی خون برناخ صورت گرفته دیدین موجه فمیل عادت رساندین مردم به حد اندازی آخر تلخ است. خدا شاید است که گلون ما پاره پاره شده ما آواز را نامه کردین در پای مردم انداختیم که جنازه را دفن بکنه. برای ما کل مسئولین اطمینان دادن که ما قاتلین در پنجه قانون میسپاریم. اگر قاتلین به پنجه قانون رساندن نشن خشونت مردم به حد اندازی آخر مظاهره خود ادامه میده.
با وجود تلاش‌های مکرر ما مقامات پلیس ولایت کاپیسا از ارائه معلومات و پاسخ دادن در مورد این رویداد ابا ورزیده و به نحوی قضیه را نامعلوم بیان می‌کنند. با این حال برخی از منابع محلی و مردمی میگویند وزارت داخله افغانستان یک هیئت را به سرپرستی قماندان ولایات زون مرکزی نیروهای پلیس به ولایت کاپیسا فرستاده است تا در مورد وضعیت تحقیق و بررسی های را انجام دهد. احمد حنایش، رادیوی آزادی، کاپیسا.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی و بهترین ها جایزه می دهد.
بله، منتظر عکس ها و ویدیوهای قشنگتان هستیم و همچنان تشکر از اسمس های جالب و جانانه که از طریق شرکت مخابراتی اتصالات به رادیو آزادی فرستادین. محمد کریمی، محصل صنف دوم فاکولته علوم اجتماعیات پوانتون جوزجان، به ما اسمس فرستاده و نوشته که در 10 سال گذشته مرکز ولایت، البته در مرکز ولایت، تمام پروژه های عمرانی یا تطبیق شده و یا حیف و میل شده و هیچ پروژه در ولسوالی ساغر تطبیق نشده. به همین ترتیب عبدالقدوس تقدسی از ولایت تخار ولسوالی دشت قلعه اسمس کرده که زیاد مشکل دارن، از جمله نبود برق و خرابی سرک ها. به هر حال تشکر از همه شما که اسمس کردین و یادآور میشم که در روزهای پنجشنبه و جمعه میتونین که برنامه اسمس 88 را بشنوین که در اون مفصل اسمس های جالب شما را خواهیم خواند. و حالا گزارش میشنویم در این مورد که اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان برای جلوگیری از رویدادهای طبیعی در این کشور برنامه های تازه ای را روی دست دارد. هرچند رئیس این اداره میپذیرد که تا اکنون در این زمینه توجه لازم صورت نگرفته، اما از ادامه تلاش ها به منظور جلب همکاری های بیشتر جامعه جهانی در این بخش خبر میدهد. این اظهارات در حال ابراز میگردد که انتقاد های زیادی از کارکردهای اداره مبارزه با حوادث طبیعی و عدم رسیدگی به موقع برای آسیب دیده های ناشی از رویدادهای طبیعی در کشور وجود دارد. جزئیات بیشتر در گزارش از سید فتی محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان در نظر دارد برنامه های تازه را به اجرا بگذارد تا از رویدادهای طبیعی جلوگیری گردد و با آسیب دیده های ناشی از این آفات رسیدگی به موقع صورت گیرد. دکتر دائم کاکر، رئیس این اداره، میگوید تماس های آنان با برخی از کشورهای جهان و سازمان های بین المللی از جمله سارک و ایکو ادامه دارد تا کمک های بیشتر در این بخش جلب گردد. آقای کاکر میپذیرد که تا اکنون در این زمینه توجه لازم صورت نگرفته، اما در سال شمسی برنامه های مؤثره به اجرا گذاشته خواهد شد.
برای ما در این راستا کوشش میکنیم رسیدگی بسیار زود به حادثه شود. چرا؟ مثلا اگر بعد از 24 ساعت باز ما میرسیم، سر خطرات پیدا میشه و می خاطر است از اولویت های ما هستند که ما نه تنها به حادثه برسیم، باید از حادثاتی که جلوگیری کرده میتونیم، اینمو که یک مکانیزم در پلان سال 90 خود ما گرفتیم.
رویدادهای طبیعی از جمله سرازیر شدن سیلاب ها و برف کوچ ها در برخی نقاط افغانستان سالانه خسارات هنگفت مالی و جانی را به مردم این کشور وارد می کند. هرچند کمیته موسوم به حالات اضطرار بر ریاست محمد کریم خلیلی، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، از چند سال به این طرف فعالیت دارد تا برای افرادی که از رویدادهای طبیعی متضرر می گردند رسیدگی شود، اما انتقادهای وجود دارد که این کمیته نتوانسته به گونه لازم در این زمینه فعالیت کند. به روز دوشنبه اعضای این کمیته به مجلس عمومی ولسی جرگه نیز فرا خوانده شده بودند تا در این زمینه به پرسش های نماینده های مردم پاسخ دهند، اما توضیحات آنان قناعت اعضای ولسی جرگه را فراهم کرده نتوانست. حتی برخی از نماینده های مردم خواستار لغو این کمیته شدند. گلپاچا مجیدی، یکی از اعضای ولسی جرگه، در صحبت با رادیو آزادی نیز کارکردهای این کمیته را غیر مؤثر خواند.
متاسف از روزی که این اداره تاسیس شده به خاطر کارکرد از یا و کارکرد به وقت از یا انتقاداتی وجود داشته از طرف مردم و خصوصا از طرف نمایندگان مردم و کارکردگی از یا مؤثر نبوده به وقت نبوده و در بالای از این متاسفانه به وقت به مشکلات مردم رسیدگی نتونسته و خصوصا آمادگی که باید قبلا به خاطر حالات اضطرار یا گرفته باشند وایشان قابل محسوس نبوده.
اما رئیس اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان که یکی از اعضای عمده کمیته حالات اضطرار نیز به شمار می رود می گوید که تلاش ها ادامه دارد تا از وارد شدن خسارات جانی و مالی به هنگام رویدادهای طبیعی جلوگیری گردد. با گفته آقای کاکر قرار است افغانستان میزبان کنفرانس به اشتراک 10 کشور همسایه یا اعضای سازمان ایکو باشد که به منظور تبادله تجارب در خصوص جلوگیری از رویدادهای طبیعی و اقدامات پیشگیرانه برای این رویدادها در ماه اکتبر سال جاری میلادی در کابل راندازی میگردد. اما اینکه آیا پس از راندازی این کنفرانس و با اجرا گذاشتن برنامه‌های تازه اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان تا چه حد در این راستا مؤثر واقع میگردد گذشته زمان پاسخ خواهد داد.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. حالا گزارش داریم در این مورد که گروه حقوق بشر در افغانستان از وضعیت معارف در 4 ولایت شمال کشور نگرانند. به این جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارش از زهره صافی خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف بشنویم.
طبق نظرسنجی کمیسیون مستقل حقوق بشر که در 4 ولایت شمال افغانستان صورت گرفته است نشان می‌دهد که کیفیت معارف در این ولایات پایین است. تقی وایدی یک تن از مسئولان دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در مزار شریف گفت این نظرسنجی در سال 1389 توسط تیم 6 نفری کارمندان دفاتر صحوی کمیسیون در ولایت‌های بلخ، سمنگان، سرپل و جوزجان انجام یافته است. وی در رابطه با دریافت‌های این نظرسنجی در یک نشست خبری مشترک به رسانه‌ها گفت:
عمومی شاگردایی که ما همش مصاحبه کردیم گفته که ما تمام کتابای خود را نتونستیم تا آخر سال تحصیلی تمام بکنیم. اکثریت قاطی مدیرایی که ما همش مصاحبه کردیم موافق بودند با این نکته که کیفیت معارف هنوز هم پایین باشد.
نظرسنجی کمیسیون مستقل حقوق بشر عوامل پایین بودن کیفیت آموزش در مکاتب را، نرسیدن کتابهای درسی به وقت و زمان، کمبود مواد درسی، تجهیزات، معلمین مسلکی، تعمیر مکاتب و نبود امنیت برشمرده است. اما غلام حیدر قانون معاون ریاست معارف ولایت بلخ گفت تا زمانی که در معاش معلمین افزودی به عمل نیاید این مشکل مرفوع نخواهد شد.
به صورت که اون تا وضع زندگی معلم خوب نکرد به هیچ وجه امکان نداره که سطح آگاهی شاگرد بالا بره. واضح و پوست کندم میگم تا زمانی که دولت بخواهد که سطح آگاهی اولاد آینده کشور بالا بره زندگی معلم تضمین بکنه برای منزل یا شه عباده مثل که در زمانهای سابق برای معلم کوپون بود تمام چیزهای معلم آماده بود تا زمانی که همون کار نکرد امکان پذیر نیست.
معاون ریاست معارف بلخ اضافه کرد بر علاوه این که نسبت به سال قبل 50% معارف این ولایت اکمال گردیده اما باز هم به تعمیر و خیمه های درسی نیاز است. در نظرسنجی کمیسیون مستقل حقوق بشر آمده است راهکار را که کمیسیون برای بهبود کیفیت آموزش به وزارت معارف پیشنهاد می کند توجه بیشتر روی کیفیت آموزش، ایمار مکاتب، ایجاد روی خوب با شاگردان و تکمیل نصاب تعلیمی می باشد.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم.
رادیو آزادی. بله و برنامه های امروز رادیو آزادی در امینجا به پایان میرسه. از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خدا حافظ. اما فردا بازم هفته صبح با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان چشم براهتان هستیم.